ما نباشیم شرکت ما درست اداره نمیشه، مجموعه ما درست اداره نمیشه. نه، خواهش میکنم، حتی بغلش کرد، بوسیدش، نهار میخواست دعوتش بکنه. بله. که یه جوری نگرش داره. اینجا واقعیت خود این خانمی بود که تا پیش از این رفتار نمایشی داشت و فکر میکرد دارای ظرفیت هاییه که این ظرفیت ها رو کسب نکرده، هیچ تلاشی برای اونها نکرده بود، داشت ادای مدیر عامل بودن رو در می آورد که عموما در خیلی از مجموعه هایی که فرزندان جای پدرانشون میرن این ادا در آوردن نسبت به رفتار پدر هست، بدون اینکه کسب تجربه کرده باشه.
بله، تا قبلش هم داشت مشکلات خودش رو گردن اون خانم مینداخت.
بله، اصلا رفتار تحقیری داشت نسبت به خود خانم مدیر فروشی که اسم و رسم خوبی هم داشته. خودش آخرش اعتراف کرد، گفت اگر شما نبودین مجموعه ما به اینجا نمی رسید. یه جورایی حتی در قیاس با پدرش دید که این خانم چقدر ظرفیت بوده، حتی در زمانی که پدرش مدیر عامل این مجموعه بوده. یک اشتباه بزرگی که میشه به سمت خود خانم مدیر فروش تعمیم داد به ایشون اینه که تابع رفتارهای منفی خود دختر شده. دو سوی یک مکالمه یا یک گفتگو در دراماتراپی بر این باورن اگر یک سوی این مسئله بانی و باعث اصلی این کشمکش و درگیری بود، وظیفه فرد مقابل سنگین تره. به عنوان مثال اگر من عصبانی به سمت شما اومدم، بنا به هر چیزی من عصبانی هستم، الان عصبانی دارم با شما صحبت میکنم، در دراماتراپی آموزش داده میشه که وظیفه شما که روبروی من عصبانی هستید سنگین تره، چرا که من الان کنترل رفتارهای خودم رو ندارم، به همین جهت در کنترل رفتاری وظیفه سنگین تر به طرف مقابل میدن برای کنترل کردن فرد مقابل. بعضی وقتها با یک پذیرش کوچولو، با یک عذرخواهی کوچولو میبینید شدت عصبانیت فرد رو از درجه 100 میارید تا درجه 50. به همین جهت به باور من خانم مدیر فروش به جای اینکه ایشون هم تابع رفتارهای قضاوتگرانه و تلافی جویانه اون بشه و بخواد اینم اینجوری و اونجوری و این رفتاری در واقع حرفایی میزد که میخواست مقابله به مثل بکنه با اون،
میتونست یه جوری
دقیقاً میتونست یه جوری رفتار هدایتگرانه داشته باشه. هدایتگرانه تغییر مسیر دادن، تغییر جهت دادن به این نکته. خیلی به سادگی میشد خیلی خوب تماس بگیریم ببینیم اصلا چکا پاس شده یا نه. حالا شما دارین میگین شاید پاس شده باشه. با یک تماس میتونست رفتار منفی این خانم رو هدایت کنه، کما اینکه در پایان کار هم خود خانم مدیر فروش با مدارا دوباره داره اینجا میمونه، مدارایی که نشانه هایی از تغییر یا نشانه هایی از تأثیر یا نشانه هایی از این که راه هدایت این مدیر عامل کم تجربه رو در پیش گرفته باشه ما نمیبینیم. فقط داره میگه من تحمل میکنم. این تحمل میکنم به طور قطع این خانم به جهت کم تجربهش همین رفتار رو مجددا خواهد داشت
و این تحمل کردن به جای خوبی نمیکشه.
دقیقاً ایشون داره هم به خودش ظلم میکنه و هم به اون موقعیتی که مجموعه و شرکت داره.
این تحمل آخرش به اتفاق خوبی ختم نمیشه.
احتمال اینکه به بن‌بست برسه
زیادتره. پس این خانم امروز میتونست با یک رفتار هدایتگرانه امروز رو بگذرونه و این برنامه رو داشته باشه در دراز مدت، چون که این تجربه بیشتری داره تا بتونه اتفاق خوبی، یعنی فقط تحمل کردن اتفاق خوبی نیست.
بله، چون مدیر عامل جوان این شرکت داره اعتراف میکنه، یعنی با صدای بلند به خودش میگه اگر شما نبودین شرکت ما به اینجا نمیرسید، شما خیلی موثری، منو تنها نذار. یعنی به شدت دچار هیجان و نگرانی میشه که پشتش خالی بشه.
بله،
مدیر فروش بذاره بره. به همین جهت ایشون میتونه با همون رفتار هدایتگرانهی که شما بهش اشاره کردین آموزش هایی داشته باشه به این مدیر جوان و هدایتش بکنه که بتونه تجارب بهتری رو در کنار ایشون کسب بکنه، نه به ایشون سخت بگذره و نه خود مدیر عامل جوان با بی تجربگی بخواد یک مجموعه رو به بنبست و فنا بکشونه.
حالا اینجا اتفاق خوبی افتاد که اومد پذیرفت مشکلش رو. بعضی وقتا این اتفاق هم نمیفته.
بله. بله.
یعنی این یک آمادگی رو در طرف مقابل میبینی که بتونی یه جوری هدایتش بکنی.
به کلمه خیلی مهمی اشاره کردی تحت عنوان هدایت. هدایتگری گاه هدایتگری مثبت، گاه هدایتگری منفی. هدایتگری مثبت پدری بوده که ایشون در این شرکت داشته که اسم و رسم خیلی خوبی هم توی مجموعه خودش داشته، و هدایتگری منفی هدایتگریه که این دختر داره انجام میده. خود به خود مدیر فروش تابع رفتار منفی ایشون میشه و رفتار مقابله به مثل باهاش داره.
بله.
این هدایتگری منفیه که راه رستگاری در پیش نداره. هدایتگری منفی
این خانم نشون داد که این انعطاف رو داره. بله. که مورد هدایت خوب قرار بگیره.
بله داره. کاملا درسته، نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. فراموش نکنیم در رفتار مقابله‌ای، در رفتار مخاصمه‌ای، آتش آتش میاره، آب که آتش رو خاموش میکنه. برگردم به اون مثال اولی که برای شما زدم که اگر فردی عصبانی به سمت شما آمد، شما نقش آب رو دارین.
بله.
نقش آب خاموش کردن آتشه یا کم فروغ کردن شعله و سوزندگی آتشه.
بله.
به همین جهت یافتن راهکارها و روشهایی که میتونه فرد رو آرام بکنه تکنیک به شدت مهمیه که برای همه آدمها توصیه میشه.
من یاد یکی از راهکارهای شما در دراماتراپی افتادم.
بله.
فکر میکنم خیلی مؤثر باشه. وقتی که میبینی یه نفر عصبانیه داره میاد، اگه آدم آگاه باشه که این عصبانیت مصریه، الان من باید از خودم دفاع کنم این اتفاق بیفته که برسه به یک انفجار، همون تکنیک تنفس شما.
دقیقاً.
یعنی اگر دیدی که داره این اتفاق میفته، یه نفر داره میاد و حالا حقم با توئه، چند تا نفس عمیق، چند تا نفس گوارا آدم بکشه که این ذهنی کم آروم بشه که بتونی یک تعامل درست رو به سرانجام برسونی.
ببینید وقتی کسی عصبانیه یا دچار هیجان عصبانیت شده، اولین اتفاق در دراماتراپی به ما میگه الان وضعیت اورژانسیه. برای کنترل یک وضعیت اورژانسی ابتدا باید از زد و خورد جلوگیری بکنی، ابتدا باید از پرخاش بی‌محابا جلوگیری بکنی، چون عموما در گفتگوهایی که دو طرف درگیری، حتی فردی که مقصر نیست تابع رفتار پرخاشگرانه طرف مقابل میشه، عدم آگاهی نسبت به این مسئله است. دانستن این مسئله که طرف مقابل عصبانی به سمت شما میاد و الان شما باید یک وضعیت اورژانسی رو به تعادل برسونی، الان وقت گفتگو نیست که بگی خیلی خوب بیا همین الان برای توضیح، اون الان نیومده که اصلا توضیح بشنوه، اون عصبانی اومده که فقط پرخاش بکنه. کنترل موقعیت اورژانسی و به موقع و به زمانش توضیح دادن. دیدین که خیلی از آدمهایی که دچار عصبانیت و هیجان عصبانیت میشن، پرخاشگری میکنن، بعدش پشیمون میشن، اصولا میان عذرخواهی میکنن. اون زمان زمانیه که شما بحث گفتگو رو اون زمان نمیتونی باز کنی. الان فقط باید به خودت بگی الان باید کنترلش کنم.
حتی وقتی که اومد معذرت خواهی کرد دیگه اون موقع هم نمیشه دلیل.
چرا وقتی عذرخواهی داره میکنه دیگه فضای گفتگو مهیاست، به یک آرامشی رسیده، الان فضای گفتگو مهیاست و شما براش توضیح میدی، ممکنه دچار سوء تفاهمی شده باشه.
بله. حالا امیدوارم که بعد دوباره آتیش دوباره شعله بر نشه. یعنی بازم مهمه که آدم چجوری شروع کنه اون حرفو.
بله.
اینا باید با تکنیک به دست بیاد دیگه، چجوری آدم کنترل داشته باشه روی اون شرایط و روی عصبانیت خودش. ولی وقتی که طرف مقابل رو میبینه عصبانیه، انگار که خودش آدم تو آینه ببینه بتونه سریع خودش یه جوری جمع جور کنه. اینا کارهای راحتی نیست، به زبون میاد.
بله کار سختیه، ولی یک جمله و یک تصویر به خود دادن، اینی که من نباید تابع رفتار اون بشم، الان اون عصبانیه، یعنی مرور کردن این جمله در فکر ما رو یه جوری به تعادل میرسونه. الان اون عصبانیه، طرف مقابل الان پرخاشگر به سمت من داره میاد و من باید او رو کنترل بکنم.
بله.
یعنی وقتی وظیفه برای خود تعریف میکنی، میگی الان یه جوری باید هدایت بکنم، یک آرامشی برسه، بعد فضای گفتگو مهیا بشه. در همون موقعیت عصبانی مزاجی فضای گفتگو مهیا نیست.
حالا این نمایشی هم که شنیدیم یه جوری همون مدارایی که داشت میکرد، میگفت من نمیخوام مثلا من این موقعیت رو به دست آوردم، نمیخوام به راحتی از دست بدم. حالا خیلی اگر اینجوری نگاهش نکنیم که از سر اجبار داره این کارو میکنه، ولی اساسا این اتفاق خوبیه که آدم برای چیزی که میخواد به دست بیاره کم تلاش کنه.
بله.
این میخواد هر دفعه من تهمت بزنه پس خدافظ.
ببینید خانم بستان، ابتدا در مقابل رفتارهای خودمون مسئولیم.
بله.
یعنی بزرگترین مسئول رفتارهای هر فرد خود خودشه.
دقیقاً.
و بعد در مواجهه با رفتارهای دیگرانی که به ما برمیگرده.
بله.
اگر این دوتا تعریف رو از خودمون داشته باشیم، در مواجهه با دیگران چه در موقعیت‌های هیجانی چه در موقعیت‌های خشمگنانه، یک مسئولیتی برای خودمون تعریف میکنیم تحت عنوان مسئولیت من نسبت به دیگران.
بله.
بعد از مسئولیت من نسبت به خودم، در اون موقعیت ابتدا باید کنترل بکنی، بعد از کنترل کردن فضای گفتگو و آرامش مهیا بکنی، که برای این فضای گفتگو خیلی از مواقع خود محیط هم مهمه، عناصر محیطی هم مهمن، نوع کلماتی که استفاده میکنی هم مهمن، نوع احساسی که منتقل میکنی هم مهمن، لحن گفتگوی تو هم مهمه که بتونه فرد رو به یک آرامشی برسونه که بخوای الان باش صحبت بکنی.
دقیقاً.
این توصیه نمیشه که اگر شما در یک موقعیتی قرار گرفتی طرف داره میاد دیگه قصد جان شما رو کرده، شما بمون اونو کنترل کن ها. نه، اونجا بله. فقط فرار کنین، نمونین که به شما آسیب برسونه.
بله بله. آره دیگه، یعنی ما فرض رو بر این اساس میذاریم که این موقعیت ها قشنگ لحاظ میشه، همون طبق این نمایشی که در واقع ما شنیدیم. بله. دیگه توی همچین شرایطی بهترین کاری که میشه کرد اینه که ما وارد جریان عصبانیت طرف مقابل نشیم.
دقیقاً.
بتونیم یه شرایطی فراهم کنیم که
اون تابع رفتار ما بشه.
اون تابع رفتار بشه. آره. حالا اینجا میگم اتفاق افتاد و زنگ زدن گفتن چک پاس شده، میتونست این اتفاق نیفته.
بله.
ولی حالا ما این شکلشو دیدیم دیگه. نکته دیگه ای هست؟
من سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم.
درباره دراماتراپی
کاربرد نمایش درمانی تنها به بیماران محدود نمیشه. این شیوه درمانی رو میتونیم در توانبخشی تبهکاران، مجرمان و افراد عادی و جمعیت ها و مؤسسه ها، مراکز آموزشی و تربیت کودکان و نوجوانان، سربازخانه ها، مراکز اداری و کارخانه ها هم مورد استفاده قرار بدیم. با توجه به اهمیت جنبه پرورشی و آموزشی نمایش درمانی، از این ظرفیت میتونیم در مدارس، مهدهای کودک و مراکز مرتبط با اصلاح و تربیت نوجوانان هم بهره ببریم. همچنین از نمایش درمانی در موقعیت‌های مشاوره، ازدواج، مشکلات مراکز صنعتی و به طور کلی برای کلیه مشاوره‌ها و راهنمایی‌ها میتونیم از نمایش درمانی بهره ببریم. اما هرگز فراموش نکنیم این یک مداخله درمانیه و باید به دقت و توسط یک فرد ماهر و آگاه به پروسه نمایش درمانی انجام بشه.
در راهروهای دادگستری اگه فرصت کنید و پای صحبت یکی دو نفر از شاکیان و متشاکیان بشینید، خواهید شنید که فردی به خاطر اعتماد به یک نارفی ملکی رو یا جنسی رو بدون بررسی‌های اولی خریده، اما وقتی کار از کار گذشته و مبلغ مورد نظر پرداخت شده، خریدار متوجه کلاهی شده که تا گردن رو سرش گذاشته. این برنامه رو به پایان میبریم با این ابیات از حافظ که میفرمایند: اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم.
چون سرآمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. روز و روزگارتون همراه با سلامت و سعادت. تا فردا در همین ساعت بدرود. و اما همکاران ما در این برنامه که شنیدیم، خانم سمیه خطیب‌زاده نویسنده بخش نمایشی، مجری گوینده بهناز بستاندوز، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور خانم دکتر ناهید و سادات شریفی، بازیگر خانم شمسی صادقی، صدا بردار خانم محدثه فرانی، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساخت.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خوردش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اجرا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.
روز بخیر دوستان خوبم، رادیو نمایش رو میشنوید. خوشحالیم تا اینجا با برنامه‌های رادیو نمایش همراهی کردید. دعوت میکنم بشنوید در این ساعت نمایشی کوتاه با نام ققنوس از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مند از وزش بادهای سر، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس.
جماعت در میفته.
خدا قوت فرمانده. دستور بعدی چیه؟ برمیگردیم آشیانه؟
نه، هنوز یه هدف مهم دیگه مونده.
منظورتون کدوم هدفه؟
میریم سمت کرکوک.
کرکوک؟ ولی ماموریت ما زدن سایت رادار موسل بود.
درست میگی، ولی به عنوان فرمانده این حقو دارم که برنامه رو گسترش بدم.
بله، امر شما فرمانده.
میخوام یه ضربه مرگبار به صدام و رژیم بعث بزنیم.
هر طور شما دستور بدین قربان.
شرایطمون برای زدن پادگان العقرب عالیه.
این مهمترین پایگاه هوایی کرکوک قربان.
میخوام چنان سیلی به صدام بزنم که تا آخر عمر فراموشش نکنه. اگه اون پشتش به آمریکا و ابرقدرت‌های شرقی گرمه،
ما پشت اون به سلطان پرواز گرمه.
سلطان پرواز؟
بله.
یادش بخیر. تو اینو از کی شنیدی همینی؟
تو پادگان از همکاراتون شنیدم قربان. میگفتن به خاطر امتیازات بالایی که تو پایگاه ویلیامز به دست آوردین و رکوردهایی که از خودتون تو اون پایگاه هوایی ثبت کردین، استادای دانشگاه بهتون لقب سلطان پرواز دادن.
زمان چقدر زود میگذره، انگار همین دیروز بود به شوق پرواز و خلبان شدن رفتم آریزونا.
زیادم سن ندارین قربان، هنوز خیلی جوونی. راستی چرا موجه تو آمریکا نموندین و برگشتین ایران؟
اگه همسال من برنمیگشتن کی باید صدام و اینطوری نقره داغ میکرد؟ آخ! امینی! صدامو داری؟
ما رو صدام فرمازه.
لعنتیا! امینی اجکت کن!
نمیتونم!
اجکت کرده!
پام گیر کرده!
بپر بیرون! داریم سقوط میکنیم!
می توانست به عنوان جوانترین سرگرد نیروی هوایی جهان برای خود زندگی خوب در آمریکا یا هر کشور اروپایی بسازی.
من فرزند ایرانم. شما من و امثال منو هیچ وقت نمیشناسی.
ما ترا هیچ وقت نشناخت شیخ رئیس صدام قبل از دستگیری تو. به قول شما ایرانی ها نسخت را پیچانده بود. تو فکر کردی صدام حسین با کسی که با بمباران کردن تلم به خانه و نیروگاه های برق عراق صادرات 350 میلیون تنی ما را به صفر رسانده مدارا میکند؟ دستور داده طوری شکنجه بشی که ایرانی ها شکنجه تو را تو کتاب های مدرسه بنویسن.
ما سر بلند این تاریخیم. شما شرمساران این روزگار.
و تو کمک قلبان امینه، میتونی حدس بزنی چه شکنجه برا فرماندت علی اقبالی دوگاه تدارک دیدیم؟ میدونی چرا دستاشو به دو تا جیب بستیم؟
به دستور شما فرمانده، ما سربلندان این تاریخیم.
امینی نه ترس، سبک بالتر از تمام پروانه ها به خدا میرسی.
اجزب الحمل، اجزب الحمل، بکشید. این خلبان طوری بکشید که نیمی از بدنش در نینواب و نیمه دیگر بر موسم دست بشه. اجزب بکشید.
یا زهرا، یا حسین.
تازه‌ترین مطالعات نشان می‌دهد که ابتلا به اومیکرون نشانه‌هایی شبیه به سرماخوردگی دارد. آبریزش بینی، عطسه، سردرد، خستگی و گلودرد از نشانه‌های اومیکرون است. با در سرماخوردگی‌های معمول چنین علائمی شایع است.
اما به گفته پزشکان با بروز این علائم ضرورت دارد بیمار سریعاً به پزشک مراجعه کند و در صورت نیاز تست کرونا بدهد تا در صورت ابتلای قطعی به کرونا زمان طلایی برای درمان آن از دست نرود.
لطفاً به این توصیه های کرونایی توجه فرمایید.
کسانی که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسنشان گذشته است می توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.
مراکز واکسیناسیون در کل کشور فعالند و همچون گذشته واکسن تزریق می کنند.
جهش گونه اومیکرون خصوصیت انتشار خیلی سریع دارد. بنابراین باید مقاومت خود را افزایش دهیم.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی. تا کنون ثابت شده است کسانی که ماسک میزنند گرفتار اومیکرون نمیشوند. بنابراین توصیه شده مردم حتما ماسک بزنند و فاصله گذاری را رعایت کرده و تا حد امکان از تجمعات و حضور در اماکن سربسته و فاقد تهویه مناسب خودداری و در واگن‌های مترو و اتوبوس از 2 ماسک استفاده کنند. شبکه رادیویی نماکش.
آهای خبر خبر عطر بطل رو موج قصه و قزل تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و قزلون شمسی بانو همه بخاره و دایی و عمو حکایت تازه داریم بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاین بیاید بی بهونه بریم با هم مسخره خونه، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مسخره خونه، مسخره خونه،
مسخره
خونه.
بارون اومد، ترک ها به هم رفت.
سلام عزیزان، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. خیلی قدیما که بچه بودم یه روز تو باغ وحش تهران گم شدم، هق هق کنان کنار قفس میمونا نشستم و بنا رو به گریه گذاشتم. یه میمون دست پشمالوشو گذاشت روی شونم، از جا پریدم و به قفسش نگاه کردم. اونقدر بامزه بود که گم شدنم یادم رفت و یه تیکه بیسکویت از رو زمین پیدا کردم و دادم به یکی از میمونا. بچه میمون از مادرش آویزون شده بود. دوباره یادم افتاد که گم شدم، هیچ چهره آشنایی تو جمعیت نمیدیدم. یهو چشمم به طاووس افتاد که دوم زیباشو باز کرده بود و نمایش میداد. گریم و قورت دادم و بی اختیار به قفسش نزدیک شدم. ناگهان صدای جیغ و داد آشنایی بلند شد، همه ساکت شدند. طاووس دومش رو جمع کرد و گذاشت روی کولش و فرار کرد ته قفس. مادر و آقا جون جمعیت رو کنار زدن و سراسیمه و برسرزنان و ناله کنان به من نزدیک شدن. از خوشحالی لبخند زدم، اما از ابروی پدرم سرکه می چکید. دوام کرد و گفت: حرف تو سرت نمیره، هر چی خوشی بود از دماغمون در آوردی. بچه بذارم لولا بردت کنم.
چی کارش داری بچه رو؟ تو هم کار درستی نکردی بچه، مردیم و زنده شدیم تا پیدات کردیم.
آدم حواس پرت مخل آسایشه، حرف تو گوشش نمیره.
به قول خانجون، حالا چرا جوش آوردین؟ آدمیزاد شیر خام خورده است، این نیز بگذرد.
آخ که نباشه، جون در عذابه. آدم سر به هوا عمرشو به باد میده.
تا خدا نخواد برگرد درخت نمیافته، بادم جون بمم آفت نداره.
بلبل زبونی بسته دیگه، حرفای گنده تر از دهنش میزنه. هیچ کس از چشم گفتن به ننه باباش نمرده تا حالا.
بچه بزرگ کردم قاطق نونم بشه، قاتل جونم شده.
خدا اون روزو نیاره، زبونتو گاز بگیر.
خدا سایتونو از سرم کم نکنه، پیش آمد بود دیگه، خدا رو شکر به خیر گذشت.
خون به دلم کردی، دل تو دلم نبود بچه، گفتم حتمی عجل دور سر بچم داره میچرخه.
اگه پسیمونی شاخ بود به قول خانجونم شاخم به آسمون میرسید. کف دستمو که بو نکرده بودم که گم میشم، یهو دیدم جاتر بچه نیست.
وا، هر سخن جایی هر نکته مکانی دارد، چه باس من بلبل زبون شده.
بس دیگه، چقدر آسمون ریسمون به هم میبافی.
آقا جون که دوست داشت زودتر قال قضیه کنده بشه، خواست که دیگه پی ماجرا رو نگیریم. محکم گفت:
تمومش کنین، بارون اومد، ترکا به هم رفت.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی میتونید این شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه